الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سيد طباطبائي قدس الله نفسه الزكيه درباره عفو دم کمتر از یک درهم فرمودن که این مقدار از دم معفون آن هست سوا امکان فی البدن او لباس من نفسه او غیره. تا قسمت قبلی که فی البدن او لباس باشد بحث کردیم و گفتیم اطلاق ثابت است، عدلش بیان شد و فتوه همان بود که در متن آمده است. اما بعد از آن می فرماید که سوا امکان من نفسه او غیره، به این معنا که خونی کمتر از درهم در لباس آدم مورد عفو است، اهم از این که این خون از بدن خود آدم بیرون آمده باشد یا خون از غیر اون شخص، از شخص دیگر، از بیرون اون خون در لباس رسیده باشد، به لباس اصابت کرده باشد، خونی باشد که از بیرون آمده. فرق بله حیوانات، انسان و حیوان، انسان و حیوان، حالا نجس العین و معکول الله اینا شرح دارد که بعده. فعلا خون خود انسان و خون انسان دیگر یا خون حیوانات دیگر اگر از بیرون به لباس آدم برسد این هم مورد عفو است، فرق نمی کند. در این رابطه از اطلاقات استفاده کردیم و مسئله هم مشهور بلکه مورد اجماع هست. اما صاحب حدائق قدس الله نفسه و زکیه می فرماید خونی که مورد عفو هست عبارت از خون خود آدمه، و اما خون از بیرون برسد مورد عفو نیست. چرا؟ اولا ممکن است خونی که از خود آدم باشد به لباسش برسد بر اساس عسر و حرج باشد، و اما از بیرون اگر به لباس آدم برسد چون به ندرت اتفاق می افتد معمولا موجب عسر و حرج نمی شود. این یک نکته. و نکته دوم، همین صاحب حدایق می فرماید مدرک شما یادداشت کنید کتاب حدایق جلد 5 صفحه 228 فرماید این دم غیر ملحق به دم حیض است. همونطور که دم حیض عفو ندارد یک قطرش هم اگه باشه، دم غیر هم مورد عفو نیست. و در این رابطه میتوانیم از روایت شماره یک باب 21 از ابواب نجاسات استفاده کنیم. در این روایت آمده است، روایت سندش رو بخونیم. محمد بن یعقوب شیخ کلی قد تصلى نفسه الزكي عن احمد بن ادریس از اجلا و صفات محمد ابن احمد ابن عبدالله اشعری که از اجلا و صفات محمد ابن عیسی عن نظر ابن سوید توصیف خاص دارد عن سعید مکاری عن ابی بصیر عن ابی عبدالله او ابی جعفر علیه السلام. به حضور شما در این حدیث مرفوعه، حدیث که طولانی باشد نمیخوانیم، فقط اون قسمت شاهدش رو در نظر بگیریم و مطلب رو ادامه بدیم. در این حدیث آمده است که اگر خون از لباس خودتان باشد عیب ندارد، اما اگر از لباس غیر بود باید اون را بشویید و تطهیر کنید. صریح، دلالت واضحه، در دلالتش بحثی نیست.
مثلا مورد بحث لباس تنها نبود، بدنم بود.
فعلا ما به اونش کار نداریم، اون اطلاق را درباره لباس و بدن ثابت کردیم و گذشتیم. فعلا بحث اینه که خونی که به لباس شما میرسن یا بر بدن شما فرق نداره، کمتر از درهم باشن معفو الامر، ولی این خون باید از خون بدن خودتون باشن مورد عفو، یا از خون بیرونی یعنی خون کسی دیگر به لباس شما یا بر بدنش رو اصابت کرد مورد عفو. صاحب حدایق میگد که اختصاص دارد به خونی که از بدن خود آدم باشه. در این رابطه اون روایت هم آمده و پس از که اون روایت رو داریم و اون تحلیلم که گفته شد ما میتونیم حکم بکنیم که اطلاق هم به ما کمک میکنه. چی اطلاق؟ اطلاق تطهیر، اطلاق تطهیر از نجاست دم، اطلاق هم به ما کمک میکند. روایت ما که داریم هم اونجا هست و
تحلیل.
بله، به خاطر این که دلیل پیش خودم داشتم نخوندم، حالا به مضمون اتفاق بود. چرا؟ چون به این روایت اعتماد نمیشود. اجازه بدید از این جد تقریبا که علم یکم شما اجازه بدید من حرف صاحب حدایق رو کامل کنم. پس از که یه روایتی بود و یه تحلیلی بود و یه اطلاقی، چه میکنیم؟ میگیم اگر خون از خود آدم، از بدن خود آدم نباشه، خون کسی دیگر باشه قابل عفو نیست. اینو صاحب حدایق فرمود. اما تحقیق و رأی فقها محققین این است که در این رابطه هیچ فرقی بین خون غیر و خون نفس وجود ندارد. همون شرحی که دیروز دادیم چه گفتیم؟ گفتیم عفو قاعده بیان میکنند که اگر خون در بدن یا لباس کمتر از درهم بود معفوه، قاعده است. جایی که استثناء باشد بعدن اشاره می شود، مثل دماء ثلاثه. در دم غیر هنچه استثنایی وجود ندارد، اطلاق عف این مورد را قطعا شامله. مضافا بر این که اجماع بر این اگر تسالم نگیم و اما روایت مرفوع است، سند ندارد، روایتی که سند ندارد قابل اعتماد نیست، قابل استدلال نیست. روایت را بر اساس تحقیق فقهی کنار بگذارید، چنان که کنار گذاشته اند، و از سوی دیگر اضافه کنید این روایت متروکه است. مرفوعه متروکه ذکرها و حذفها سیانی، هیچ اثری ندارد. مرفوعه و متروکه دیگه کاری نمیتونه اسمش ببرد.
در این سال نداره زنگه دمیده
و دمیده چی بود؟ الحاقش حکمی نه استدلالی. گفت که دم غیر حکمن ملحق می شود به دم حس، که چه؟ که حد اقل از درهم اگر باشد هم مورد عفو نیست. نه، اون بیان توضیح الحاق حکمی که توضیح نمیخواد، اما دلیل برای خودش میخواد. دلیل خودش چه بود؟ یک، دو، سه، هر سه دلیلش رو گفتیم که اساس ندارد. تمام.
سند
نه، سند مرفوع است. سند به حضور شما مرفوع است و خود روایت هم متروک است. شما عنایت کنید یک روایتی که هم مرفوعه باشد و هم متروکه باشد قابل استناد نیست. روایت هیچ، روایت که قابل استناد نبود، ما از طرف دیگر اطلاق عفو را میبینیم بر اساس فهم فقها، که هیچ، بر اساس اجماع فقها و شرحی که صاحب جواهر داد چه گفت؟ فرمود قاعده بیان کرده است. ابهامی در این مسئله وجود داره.
سوالی
از
جوابی من دارم، سوالی بپرسن به یاری از شوهر. اگر جای حدیثی سند نداره اما جای دیگر مطلوبش بیان شده، این گفت چیه این حدیثی؟
بله، این رو در خود رجال هم بحث کردیم، اگر در ذهن شریفتون سپرده باشید، که اعتبار روایت تنها از طریق صحت سند به دست نمیاد. یه وقت میبینیم که مضمون مطابق علم قطعی است، علم کشف کرده است اون مضمون در روایتی که سند ندارد، اون معتبر دیگه میده، یا مضمون مطابق است با روایت قطعی و صدور. این است که اگر از این جهات هم تونستیم برای روایت کمکی به دست بیاریم، اعتبار برای روایت حاصل میشد. اعتبار روایت منحصر به صحت سند و توثیق روایت نیست، هرچند برجسته ترین و معمول و معروف ترین راه برای اعتبار روایت توثیق روایت و صحت سند است. این مطلب
دیگه است،
درسته. خب الحمدلله، خدا رو شاکرم که اصطلاحات خیلی خوب حفظ شدید و بلدید. تشکر میکنم. اشکال ندارم استیاری باشم، استیاری هست. ما که فراتر از مدلول قطعی قاعده که نمیخواهی قاعده رو به کار ببریم تا شما اشکال کنید که قاعده استیاریه که میشود، اطلاق ندارد. زیر شما اونجا رفته از خوبه. قاعده استیادیه و منصوصه یه فرق واقعی دارد، یه فرق در لحاظ اثر و تأثیر گذاری دارد. فرق واقعیش همونه که دیگه بلدی رو تکرار نکنه، و فرق در جهت تأثیر گذاریش چه بود؟ قاعده اگر منصوصه باشد امکان اطلاق وجود دارد چون نصه، اما اگر قاعده استیادیه بود استخراج و برداشت فقها است، فهم فقها است. فهم فقها هم میشود لب، در اطلاق ندارد. اما لب رو مراش این نیست که ما اصلا به مدلول خودش، به ظهور خودش خودش ما هم تمسک نکنیم. خود این قاعده این مقدار از مطلب رو به طور قطع زیر پوشش دارد که عفو خورده است از خونی که کمتر از درهم باشد. دیگه فرق بین لباس و بدن، فرق بین دم و دم غیر و دم خودش اصلا لبن معنا ندارد و الا می شود یک قضیه خارجیه جزئیه دیگه قاعده نمی شود. این مطلب تمام ابهام نداشت، معطل شدن تقریبا کاری خیلی داره مجاوزی نبود. اما در ادامه می فرماید اما دما الا بله می فرماید سوا اون کان فی البدن او لباس من نفسی او غیره عدا الدماء الثلاثه.
اون خواب ببخشید در ادامه روایت در کتاب وسائل آمده که رواه شیخ به اسناد هم محمد بن علی بن محبوب و شما فرمودید بارا که اسناد شیخ به علی بن محبوب صحیحه. حالا چطور میفرمایید محبوب از
مرفوع بودن
و غیر از مشکل داره؟
مرفوع بودن غیر از اسناده، وقتی اسناد شیخ درسته شرط های مرفوع چی بود و اسناد
مرفوع یکیس افتاده باشه،
مرفوع اینه که ابتداء سند ذکر می شود، انتهای سند قطع می شود، در انتها کلمه رفعه به کار می شود. این خصوصی مرفوع است که اون روایتی که اسنادش قطع شده ابتدا سند حذف میشن، بعد میگن به اسناده علی بن محمود، اون ابتداش درسته. ما از ابتدا صحبت میکنیم، شما از ابتدا صحت رو اعلام میکنیم. انتها مرفوعه مربوط میشه به انتهای سند، اسناد مربوط میشه به ابتدای سند. شما صحت ابتدا رو اعلام کردید، ما نقص انتها رو گفتیم، تضادی در کار نیست، این تنافی در وجود ندارد. حالا شما این اجازه بدید
میخوام بفهمم استاد یه قاعده است، میخوام بفهمم که از کجا شما مرفوع بودن رو امام میفهمید. اینو میخوام
بفهمم معنی مرفوع رو
نیست سند،
این سند در این سند چارگی ندید. من مرفوعه و اسناد رو براتون تعریف کردم و بعدم گفتم که روایتی که درباره این حکم آمده سید میگن مرفوع است، سید رو استاد میگن مرفوع است و سندها و نقلهای مختلفی اگر یک جایی ما را بیشتر اینجا در شما گیر بدید و نگه دارید به مطلب بدی نمیزه. این قسمت از فرمایش شما، این قسمت از فرمایش شما عزیز و کامل کنم، ایشون که هر که معصوم تر است مظلوم تر است. شما که خیلی معصوم تری با شما زود تا کرده این آن زنی اخبار از موضوع قدرت صحبتی کنم و این با شما همین اشکال کردید. ببینید یه روایت در اون متن معتبرش مرفوع است، در اون سند معتبرش، یه سند ضعیف غیر معتبر ممکنه باشه که اون دیگه اصلا در اصل اعتبارش زیر سواله. اون جایی که در جوامع معتبر آمده، در جوامع معتبر آمده اگه مرفوع بود ما اونو محکمش میگیریم، میگیم مرفوع هست و مرفوع هم که میدونیم مرفوع مرسله، مرسل که اعتبار نداره، ما هم میگیم شما میگیم و فرق بین مرسل و اسناد هم براتون گفتم. این مطلب تمام شد، فتوا چه شد؟ همانی که در متن آمده، فرق بین دم غیر و دم خود مکلف در کار نیست. خلاصه دلیلی که ما اینجا داریم اطلاق عف اجماع فقها، فقط صاحب حدایق که اون مسلکش تقریبا از مسلک فقها جداست. چرا؟ چون ایشان از محدثینه، ما محدثینه، اخباری کمی کلمه کتابی تره. ایشون از محدثین ما در بیت تره. نه اشکال نداره فرمانش، ولی ما میگیم از محدثین ما ضعیف، شما جواب میتونید بگید، ما نمیتونیم بگید. ما میگیم ایشون از محدثین جز فقهای به اون معنا نیست. بین فقها اختلافی هم وجود ندارد، در حد اجماع متعارف وجود دارد که فرق در کار نیست. اطلاق ادله و خصوصا برای ما راهگشا است. این مسئله ساده بود یا حضرت عباس جای جای خیلی کوچیکی که هیچی نیست، شاید نمیگفتم، حالا هرچی میرم بیرون. مسئله بعدی شام گل رویتان سیدان الاجل الفاضل النورانی، اجازه بدید من درس ادامه بدم. اما دماغ سلاس که دان حیض و نفاس و استحاضه هست استثناء شده است. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 119 و 120 می‌فرماید دماغ ثلاثه استثناء شده است بلا خلاف، بلکه اجماع صریح و اجماع ظاهر هم دیده می شود. منظور از اجماع صریح همانه که تصریح بشود به لفظ اجماع که هذا الحکم مجمع علیه. اجماع ظاهر میدونید چیه تعریفش؟ نه خلاف، نه اتفاق، نه چیه اجماع ظاهره در اجماع؟ لا اشکال فی. این لا اشکال فی ظهور داره در اجماع. یا اجماع صریح داریم یا اجماع ظاهر، کلماتیست که صریح در اجماع یا ظهور در اجماع داره. نفع خلافش هم که آمده است، اونجایی که شما شنیده بودید که گفته بودم نفع خلاف پایین تر از اجماعه، این متن رو گوش بدید چه میگن؟ بلا خلافن بل الاجماع. به این حقی اعتباد میکردید، ولی خب من خوبه که سندم ارائه بدم. بلا خلافن بل اجماع که گفتم نفع خلاف پایین تر از اجماع. بسیار خوب، این مطلب اول بود. بعد میفرماید که این اجماع که صریح و ظاهر هست میتوانیم بگیم که اجماع محقق هم هست. اجماع محقق چه بود؟ که خود صاحب جواهر شخصا با تحقیق شخصی اجماع به دست آورده باشد. میگن که لعله کذاله، یعنی شاید اجماع همین اجماع درست و محقق. چرا؟ لشهادت تتبع. این میشه اجماع محقق. شهادت تتبع یعنی چه؟ یعنی خودم تتبع کردم، این تتبع من گواهی بر این شد که اجماع محقق. دلیل دوم، اطلاق امر به تطهیر از نجاسات و دم. ما درباره که استثناء است قاعده هست فقط به مقدار مدلول مطابقیش میتونیم اخذ کنیم. همونطوری که سیدان الفاضل گفت که قاعده استیادی است، اطلاق ندارد، خارج از محدوده مدلول مطابقی که دم حیض باشد، احتمال عدم عفبدین برای ما کافیست و خروج از قلم رو به قاعده و تخصیص. این اطلاق. سه، امر و دستور پیامبر، یا بگیم حدیث نبوی که در کتاب کنز العمال آمده، این حدیث دستور داده شده از سوی پیامبر برای اسماء که لباست رو اغسلی منهو، به این مضمون لباست رو تطهیر کن از دم حیض، و این دستور اطلاق دارد. سند البته نبوی است. کتاب کنز العمال دیگه جلد 5 و صفحه 128، ولی حدیث نبوی است. ای ندارم چه میکنیم با عنوان معیت میگیریم. و بعدم میفرماید که روایت خاصی داریم از طریق اهل بیت، حدیث شماره 1 باب 28 ابواب نجاسات که شیخ کلی نقل میکنند، محمد ابن یعقوب، از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از ابن محبوب، که این سه نفر به ترتیب شناسایی شده از مشایخ و از اجلا و از مشایخ شیخ کلینی است. عن هشام ابن سالم که بازم از اصحاب و اجلا و صفاته. عن صورت ابن کلیب با سین. سند تا اینجا درست، این سوره کار ما را خراب کرد. صورت ابن کلیب متاسفانه نه توثیق خاص دارد نه توثیق عام دارد و هیچ چیزی درباره متن ایشان، درباره توثیق ایشان در اختیار نداریم. سند این درستی اونم در کافی شیخ کلینی اجلا و ثقات آمد و آخر سر به صورت ابن کلیب برخورد. چه برخورد؟ این صورت ابن کلیب نه از جرحشان که صرف نظر کنیم که ثابت باشد یا نباشد، یک مورد آمده است که دفاع از ولایت داشته. اون مورد دفاع از ولایت که شاید مدح به حساب بیاریم، میشد بگیم مدح، ولی مشکل دیگه داریم. مشکل دیگه اینه که امامی بودنش هم شناسایی نشده است. تا اینه بگیم حسن است. سند مشکل داره.
کافیه کریمی
نیست؟ نه در کافی؟ بله، فرمایش شما درست دارم. فرمایش آقای نوری که در کافی نقل شده باشد اشعار دارد. اون تا در حد اشعار دیگه اثبات نمی کنه. یک قرینه میشه درست دانوان یک قرینه قبول داریم، کافی نقل کردن مخصوصا با اون سند اونجوری یک قرینه میشه، ولی در حد همون استحسان باقی میمانم، مخ ثابت نمیشن. اونجایی که در مدایح واصله هم مراجعه کردیم یه متنی آمده، اون هم از زبان خودش آمده. مشکل اینه که الان خاطر گل روی آقای نوری اینه اضافه کنم، خودش گفتم من یه وقتی از امامت دفاع کردم، کسی در باره امامت از من سوال کرد، من شرح بدم. از زبان خودش دیگه به نفع خودش متاسفانه پذیرفته نیست، اون مدحش هم زیر سوال. الان کلهان صورت ابن کلیب در رجال جایگاهی ندارد، اما متن را بخوانیم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة الحائض، در ادبیات شما خوندید که چرا حائضه نمیگید، این صفت مخصوص است. اتغسل ثیابها التي لبستها في طمسها؟ قال تغسل ما اصاب ثیابها من الدم و تدعو ما سوا داره. در این روایت آمده است که زن حائض اگر لباسش آلوده به دم حیض بشود باید اونو بشوید، تطهیر کند. اطلاق دارد. شما بگید در مقام بیان هم قطعا هست امام. یکی از مواردی که شما مقام بیان تشخیص میگید کجاست؟ جایی که سوال بشود. جایی که سوال باشد مقام بیان بودن احراز دیگه. امام میخواد حکم بیان بکنه. امام در مقام بیان فقط گفته است تغسل تغسل و ما اصان و ثیابه ها مندنه. اطلاق دارد. اگر کمتر از درهم باشد هم باید تغسیل و تطهیر بشود. این روایت دلالتش کامل بود، شک درش نیست. حداقل در سطح ظهور میتونیم که بگیم این روایت ظهور دارد به مطلوب و مقصود ما، یعنی عدم عفو نسبت به دماء جنازه. اما سند ضعیف بود. متأسفانه که ضعیف بود ما یه مکمل میاریم. اربابان ما که بگن سند ضعیفه یعنی تمام، ما میگیم چه سند که ضعیفه رتبه اعتبار میاد پایین، ساقط نمیشود، در حد معید درسته. ما مخصوصا به قول حاجاقا که در کافی هم آمده باشد، ما در بحث رجال گفتیم روایاتی که در کافی آمده است از یک اعتبار ابتدایی به طور کل برخوردار هستند، مخصوصا بقیه روایات با اون اعتبار. این یک نفر صورت ابن کلیب کاش اینجا نبود، کار ما را به مشکل روبرو نمی کرد. بعد از این می فرماید که خبر ابی بصیر هم در این رابطه به ما کمک بکنه. خبر ابا بصیر هم متاسفانه یه مقدار مشکل دارد که اون رو شما بگم. از امام صادق علیه السلام می فرماید لا تعاد و صلاة من دم لا تبصره غیر دم الحیض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء. این یه دلالتش خیلی عالی بود. اولی ظهور داشت، این سریع کتاب وسائل جلد دو باب 21 از ابواب نجاسات حدیث شماره 1. این حدیث دلالتش کامل، اما متاسفانه این حدیثم آخر سر از ابا بصیر که نقل میکنه سعید مکاری هست. سعید مکاری اصلا توثیق ندارد. هر چه ببینیم درباره ایشان توثیق به چشم نمیخورد، مضافا به این که جرحی هم کمابیش دربارش گفته شده. این روایت از نظر سند اعتبار ندارد. بازم میشود دو تا روایت که در کنار هم بود با نبوی سه تا، با اجماع هم که بود چهار، دیگه بالاخره حکم از پشتوانه نسبتا مستحکم برخوردار شدش. تتمه داره اجازه بدید. مؤید می شود. خود صاحب جواهر می فرماید ما که طلبه ضعیفی اصطلاحات که بلدی شده ایم از همین اساتید فن یاد گرفتیم. ایشان تصریح می کند که این حکم مؤید است به روایتی که از فقه رضوی آمده است، فقه رضا، حدیث رضوی، کتاب مستدرک جلد، کتاب مستدرک باب 16 از ابواب نجاسات حدیث شماره 1 می‌فرماید امکان دم حمستن فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض فأغسل ثوبك منه. تمام. این حدیث هم دلالتش که روشن بود. که اگر دم به اندازه یک نخود بود مانعی ندارد که اصلا تطهیر نکنید، یعنی مورد عفو، مگر دم حیض دیگه اونو باید صبح و لباستو از اون تطهیر بکنید، هرچند کمتر از اندازه یک نخود باشد. دلالت کامل. سند هم همون سند معروف فقه رضوی است دیگه، بلدید دیگه، با اون حرف و حدیثی که دارد. سیدانا که میگد که اصلا اعتبارش از اساس دیگه سؤاله، اما بعضی از زعفا میگد که نخیر در این حد هم نیست. اونجا شیخ صدوق نسبت میداد روایات رو به امام رضا، نسبت دادن شیخ صدوق روایات رو به امام رضا و کتابم از این شهرت برخوردار بودن، نمیشود همه را با اون چشم ببینیم، از اعتبار ساقط بدانیم. حد اقل میگیم در حد معیده که صاحب جواهر هم اونو معید اعلام میکنه. دلیل پنجم، آخرین دلیل، قاعده اشتغال. صاحب جواهر در همون صفحه 119 تا 120 میفرماید، تعبیر خودشون قاعده شغل دیگه، یعنی اشتغال ذمه. ما شک در براعت بکنیم و تلوث به دم هم محقق شده، اشتغال ذمه اقتضا میکند که باید تطهیر به عمل بیاد. تمام این ادله که گفته شد درباره استثناء دماء ثلاثه معروف مشهور مجمع علی مفتابه روایت متعدد، اما یک دونه روایت معتبری پشت سر قضیه وجود ندارد. بله، یک دونه روایت معتبر عقبه این استثناء نیست، فقط اجماع شهرت و اون استحسانات و به حضور شما و اون مؤیدات. لذا سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این استثناء از دلیل معتبری برخوردار نیست و شرح مسئله ان شاء الله برای فردا.